ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران درباره وضعیت شیوع کرونا در دو استان کهگیلویه و بوی رحمت و سیستان و بلوچستان هشدار داد. ارتش آمریکا با تأیید مواجهه یکی از جنگنده‌هایش با هواپیمای ایرانی تأکید کرد فاصله امن رعایت شده است. و اوکراین میگوید اطلاعات جعبه سیاه موضوع مداخله غیرقانونی در هواپیما را تأیید می‌کند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره وضعیت در دو استان کهگیلویه و بوی رحمت و سیستان و بلوچستان هشدار داد. خانم لاری با بیان اینکه این دو استان از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا هیچ خیزی را تجربه نکردند، اما همکنون با افزایش بستری بیماران روبرو شدند، وضعیت را هشدارآمیز توصیف کرد.
در کهگیلویه و بوی رحمت میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار و در شهرستان های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به بیش از 5 برابر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اعلام آمار روزانه درباره شیوع ویروس کرونا از مرگ 215 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود حدود 2500 بیمار دیگر نیز شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، تا کنون مرگ بیش از 15200 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 تایید شده است. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده‌های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرد، اما در این حال تاکید کرد که جنگنده F-15 فاصله امن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، چند مسافر پرواز ایرانی شامگاه پنجشنبه در پی واکنش خلبان ماهان که ادعا شده جهت اجتناب از برخورد با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داده، به طور سطحی مجروح شدند. بنابر بیانیه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام، فاصله جنگنده آمریکایی با هواپیمای ایرانی متعلق به شرکت ماهان برای شناسایی و اطمینان از ماهیت هواپیما 1000 متر بوده است که مطابق با قوانین هوانوردی است. بنابراین بیانیه این شناسایی برای امنیت پایگاه نیروهای ائتلاف در تنف سوریه انجام شده است. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که در هواپیما مداخله غیرقانونی صورت گرفته است. یوگنی گنین روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود با اعلام اینکه اطلاعات جعبه سیاه به صورت موفقیت آمیز مرور شده، گفت اوکراین منتظر طرف ایرانی است که مذاکره در این زمینه را از هفته آینده آغاز کند. او توضیح بیشتری درباره دلیل استفاده از اصطلاح مداخله غیرقانونی نداد. فرآیند بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران ساقط شد، روز پنجشنبه به پایان رسید. بنابر قوانین، هوانوردی تهران مسئولیت اعلام نتایج بازخوانی را بر عهده دارد. در این میان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز پنجشنبه با اشاره به بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه، خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه و جامع درباره آنچه که جنایت سرنگونی این هواپیما می‌خوانند شده است. ایران به مدت 3 روز هدف گرفتن پرواز 752 با 176 سرنشین را انکار می‌کرد، اما پس از اظهارات مقام‌های غربی در این باره مجبور به اعتراف شد و خطای انسانی را دلیل هدف گرفتن هواپیما اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه واشنگتن تایمز در مطلبی نوشته است که وزیر خارجه ایالات متحده میگوید مطمئن است انتخابات ریاست جمهوری پیش رو عاری از هر گونه دخالت خارجی از جانب حکومت‌های مثل چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به نوشته واشنگتن تایمز که روزنامه محافظه‌کار شناخته می‌شود، کل دولت ایالات متحده در آماده باش است برای اقدامات جهت تأثیرگذاری بر رأی‌دهی، بر هم زدن دستگاه‌های رأی‌گیری از طریق حملات سایبری یا استفاده از اطلاعات نادرست علیه نامزدهای ریاست جمهوری. واشنگتن تایمز می‌نویسد آقای پومپئو با آن روزنامه گفته تهدیدی از ناحیه آرای سایبری و تعویضی هست که تلاش دارد در روند رأی‌دهی واقعی مداخله کند. و افزوده فکر می کند که آنها نیز کارهای خوبی انجام دادند تا اطمینان حاصل کنند که در مورد کمپین های ضد اطلاعاتی که ممکن است ظاهر شود آماده اند تا اطمینان حاصل کنند که مردم آمریکا می توانند ببینند چه دارد روی می دهد. واشنگتن تایمز ادامه داده که مایک پومپئو در مورد آماده سازی ها برای مقابله با اطلاعات نادرست توضیح نداد. این نشریه می نویسد سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده مراکزی دارند که عملیات نفوذ خارجی را نظارت می کنند و آماده افشای فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی در ارتباط با اطلاعات نادرست سیاسی هستند. واشنگتن تایمز می نویسد آقای پومپئو با مقصر دانستن دولت اوباما به دلیل عدم مقابله اطلاعاتی علیه دخالت انتخاباتی روسیه در سال 2016 میلادی گفت که دولت مسئولیتی دارد تا به گفته وی آن را درست دریابد. به نوشته واشنگتن تایمز تحقیقات پس از انتخابات آشکار کرد که مقامات دولت اوباما در اوایل سال 2016 از دخالت انتخاباتی روسیه اطلاع داشتند اما اقدامی علیه سرویس‌های جاسوسی مسکو انجام ندادند غیر از تماس تلفنی جان او برنان مدیر وقت CIA که از آژانس اطلاعاتی و امنیتی FSB روسیه خواست فعالیت‌هایش را متوقف کند. این روزنامه می نویسد آقای پومپئو گفت که به او یادآوری می شود چه اتفاقی می افتد وقتی اشتباه می شود و سپس با بیان اینکه در سال 2016 دولت قبلی به سادگی از اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از آنچه که روسیه دنبالش بود خودداری کرد ادامه می دهد که اجازه نخواهند داد آن اتفاق بیفتد و اینکه ارائه انتخابات امن، آزاد و منصفانه را ادامه خواهند داد. به نوشته واشنگتن تایمز مایک پومپئو بازیگران بعد از جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین و بازیگران خصمانه غیر دولتی را محتمل دانست تا سعی کنند در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده درگیر فعالیت مداخله جویانه شوند. نشریه هیل که اخبار و گزارش‌های کنگره و انتخابات ایالات متحده را پوشش می‌دهد، هفته گذشته گزارش مشابهی داشت که در آن وزیر خارجه ایالات متحده به امکان مداخله روسیه، کره شمالی و هر کشور دارای قابلیت‌های تلاش جهت دخالت در انتخابات آمریکا نیز اشاره داشت و خاطر نشان کرد که دولت کنونی مسئولیتش را جدی می‌گیرد تا اطمینان یابد به گفته وی رأی هر آمریکایی شمرده به درستی شمرده شده و اینکه نفوذ خارجی به حداقل رسیده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که در چند ماه اخیر چند حمله سایبری با ابعاد گسترده‌تر به زیرساخت‌های ایران انجام شده است. آقای موسوی در این حال این حملات سایبری را با مجموعه انفجارها و آتش سوزی‌های گسترده اخیر بی ارتباط دانسته. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در چند ماه اخیر حملات سایبری با ابعاد گسترده به زیرساخت‌های کشور رخ داده است. این پاسخ را عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه به این سوال داد که آیا تایید می‌کند حملات سایبری به کشور انجام شده است یا نه. آقای موسوی در این حال گفت که دولت‌های به گفته او حمایت کننده و هدایت کننده این حملات به همراه گروه‌های به گفته او مباشر این حملات شناسایی شدند. او توضیح بیشتری در مورد این دولت‌ها و گروه‌های مباشر نداد، اما اضافه کرد که حجم ارتکاب به جرائم و اعمال نقض مقررات بین‌المللی که به گفته او اکثر آنها توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد، یک مسئله نگران کننده برای همه جهان است. عباس موسوی شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد. سایت خبری یاهو نیوز روز 25 تیر در یک خبر اختصاصی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری محرمانه برای اختیارات بیشتر CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در حملات سایبری به ایران و دیگر اهداف داده است. این خبر از سوی منابع دیگر تایید نشد و واکنش رسمی نیز به آن صورت نگرفت، اما عباس موسوی روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد خبر یاهو نیوز را مبنا قرار داد و گفت در مورد دستور آقای ترامپ طبیعی است که بگوییم از این پس هر حمله سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این پرسش نیز که آیا خرابکاری‌ها و آتش‌سوزی‌های اخیر ناشی از این حملات بوده است، اظهار داشت خیر، آتش‌سوزی‌های اخیر ربطی به حملات سایبری نداشته است. ایران در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای مرموز و آتش‌سوزی‌های متعددی در سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، کارخانه‌های صنایع نظامی، لوله‌های نفت، نیروگاه‌های برق و اماکن دیگرش بوده است. تیر ماه امسال طی 21 روز دست کم 14 انفجار و آتش سوزی در این اماکن روی داد که مهمترین آنها موارد زیر بود. انفجار در سایت هسته نطنز در اصفهان که به روند غنی‌سازی اورانیوم لطمه زد، انفجار در پارچین در نزدیکی سایتی که مشکوک به انجام آزمایش‌های هسته‌ای بود، آتش سوزی در نیروگاه برق شیراز، آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی تندگویان، آتش سوزی گسترده در کارخانه لنجسازی بوشهر و انفجار نیروگاه برق در استان اصفهان. رسانه‌های ایران پیشتر در گزارش‌های مختلف گزینه حمله هوایی یا حملات سایبری به عنوان دلیل بروز حادثه در تأسیسات نطنز را رد کرده بودند، اما جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز اول مرداد گفت که علت حادثه در سایت نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. یک منبع ارشد اطلاعاتی خاورمیانه پیش از این به نیویورک تایمز گفته بود انفجار نطنز کار اسرائیل از طریق یک بمب قوی بوده، ولی آن کشور در سایر رویدادهای اخیر ایران دخالت نداشته است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، روز 23 تیر گفته بود اگر ایران به این نتیجه برسد که اسرائیل در حادثه نطنز دست داشته، واکنشی قاطع خواهد داشت، چرا که به گفته او دوران بزندر رو تمام شده است. آقای موسوی در اظهارات روز پنجشنبه‌اش از اسرائیل نامی نبرد.
2042-02-21-12-21-12 و شناسه @فرداگرام در تلگرام راه‌های ارتباط با ماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. اما پس از 86 سال نمازگزاران مسلمان از نقاط مختلف ترکیه به استانبول آمدند تا در ایاس صوفیه نماز جمعه برگزار کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که مدت‌ها در پی تبدیل موزه به مسجد بود نیز در این مراسم حاضر شد. تصمیم ترکیه در تبدیل ایاس صوفیه به مسجد با انتقادهای شدیدی در سراسر جهان روبرو شد. از جمله روز جمعه کلیساهای ارتدوکس در سراسر یونان در زمان برگزاری نماز جمعه در ایاس صوفیه ناقوس‌های خود را به نشانه عزاداری به صدا درآوردند. ایاس صوفیه در دوران امپراتوری بیزانس در سال 537 میلادی به عنوان کلیسای اسقفی ارتدوکس یونانی ساخته شد. عثمانی‌ها در سال 1453 استانبول را فتح و کلیسای ایاس صوفیه را به مسجد تبدیل کردند. سرانجام پس از اعلام جمهوری سکولار توسط کمال آتاتورک در ترکیه، دولت در سال 1934 این بنای تاریخی را به موزه تبدیل کرد و شامگاه پنجشنبه واشنگتن و مسکو از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ خبر دادند. بنابر اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی کاخ سفید و کرملین، دو طرف از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین درباره توافقات پیشین آمریکا و روسیه در زمینه تسلیحات گفتگو کردند. به ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.